بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یاد و نامش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. توفیق مجددی داریم تا در محضر شما عزیزان باشیم و صدای شما و سوالاتتون رو بشنویم و همچنین پاسخهای کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی، خدمت هست عالی هم عرض خوش آمد و سلام دارم و تشکر میکنم که مثل همیشه به برنامه خودتون تشریف آوردید.
السلام علیکم و رحمت الله. بنده از شما و همکارتون تشکر میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که حال دوستان خوب باشه و از خداوند متعال مسئلت می‌داریم که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بفرماید و این برنامه‌ها مورد قبول حضرت باشه
ان شاء الله. خب، با همراهی شما عزیزان و دوستان بشنویم سوالات برنامه امروزمون رو.
دو سوال داشتم. سوال اولم این که چرا بردن نام امام زمان در زمان غیبت حرام است، و سوال دوم اینه که دو تا نامه هستش امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید نوشتن، خواستم ببینم قوت این نامه ها چقدر، آیا اینا واقعی هستن یا ضعیفه ذکر این نامه.
تشکر میکنیم از برادر محترم و گرامیمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. جناب استاد محمدی، چرا بردن نام حضرت ولی از ارواحان و فدا حرام هست، و اینکه آیا دو نامه‌ای که حضرت به شیخ مفید نوشتن و ظاهرا فکر میکنم به اسم توقیعات حضرت معروف باشند، این صحتش چقدر هست؟ تقاضا میکنم.
بله، نسبت به سوال اول دوستان نداشته باشن که روایات ما دو دسته هستن.
بله،
یک دست از روایات بله دارن که بردن نامش جایز نیست، غیبتی خواهند کرد، غیبت طولانی و الاخر، که بر حسب اون روایات بله بردن نام حضرت جایز نیست در دوران غیبتشون،
که این نام همون نام پیامبر اسلام هم هست،
نام اصلیشون بله. نام و کنیش اصلیشون باشه.
بله،
دسته دوم روایاتی که نه، بردن نامشون حداقل در دوران غیبت کبرا اشکال نداره.
بله،
حتی در برخی از منابع معتبر خودمون هم اسم حضرت اومده، مثلا در اون زیارت جامعه که در مفاتیح زیارت جامعه سوم محسوب میشه، اونجا میبینید که نه تنها اسم حضرت که اسم و کنیه هر دو با هم اومده.
بله،
بر سلام های بر امام ها علیهم السلام یکی یکی سلام میکنیم، آخرین مثلا پدرشون که امام حسن عسکری علیه السلام باشه میگیم که السلام علیک یا مولا یا ابا محمد الحسن ابن علی، بعد میگیم السلام علیک یا مولا یا ابوالقاسم محمد ابن الحسن صاحب الزمان.
بله،
هم کنیش که ابوالقاسم باشه، چون پیامبر فرمود که بس هیچ کس جایز نیست که اسم و کنیه منو با هم جمع کنه مگر همون فردی که در آخر زمان از فرزندانم ظهور میکنه الی آخر. هم کنیش کنیه پیامبر هست که ابوالقاسم باشه، هم اسمش اسم پیامبر هست که محمد باشه. اینجا میبینید که هر دو ذکر شده، السلام علیک یا مولای یا ابوالقاسم محمد ابن الحسن صاحب الزمان صلی الله علیه و علی عدتک الطاهره الطیبه. باز هم داریم در جاهای دیگه هم داریم که امام زمان علیه السلام با همون نام اصلیشون یاد شده.
بله،
جمع این دو دسته روایات به اینه که بسیاری از علما این کارو کردن و اینجوری جمع کردن بین این دو دسته روایات، فرمودن که در دوران غیبت صغرا که افشای نام حضرت و از خودم مشخص کردن جا و مکان و مشخصات حضرت باعث میشد که حضرت لو برن و به صلاح دستگیر بشن، به شهادت برسن، خطر حضرت تهدید میکرد، خب بردن نامشون جایز نبود. بعد از دوران غیبت، اتمام غیبت صغرا و شروع غیبت کبرا، اصلا در زمان ما دیگه اصلا اون افرادی که اون زمان بودن و حضرت رو دیده بودن و از مشخصات حضرت خبر داشتن هیچ کس باقی نمونده.
بله،
اونی که امام زمان علیه السلام رو در منظر امام عسکری سلام الله علیه ما دیده بودن الان دیگه کدامشون نیستن، هیچ علامت و نشانه ای نیست. در زمان ما دیگه بردن نام حضرت ظاهرا اشکالی نداشته باشه. پس ما تفکیک کردیم بین این که در دوران غیبت صغرا، اون زمانی که احتمال خطر برای حضرت وجود داشت،
بله،
بردن نام در واقع افشای سر بود و حرام. در زمان ما که دیگه این مطلب دیگه موضوعیت نداره، و به نظر میرسه که اشکالی هم نداشته باشه، چنان که عرض کردم تو این روایات تو این منابع معتبر اومده و اشکالی هم نبوده که اومده. در روایات هم داریم که اون زمانی که علت این که گفتن نامش رو نبرید این بود که ازش شناخته بشن و خطری تهدیدشون بکنه.
بله جناب استاد، در خصوص مفهوم توقیع و اون دو توقیعی که از ناحیه مقدسه برای شیخ مفید هم صادر شده اگه مطالب بفرمایید.
بله، نامه هایی که از امام زمان علیه السلام رسیده اینها رو اصطلاحا بهش توقیعات حضرت میگن که حالا دو تا از نامه هاییست که امام زمان علیه السلام به مرحوم شیخ مفید نوشتن.
بله،
من یه بررسی کلی میکنم. دوستان اینا داشته باشن که معمولا این گونه اسناد از دو منظر باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از منظر سند و طریق اون روایت، دوم از نظر دلالت و محتوای روایت.
بله.
اولین جایی که این نامه ها نقل شده در احتجاج مرحوم طبرسی است که شیعه، مرحوم طبرسی از علمای بزرگ شیعه و از کسانی است که خب دوستان باش آشنا هستن. مرحوم طبرسی هر دو نامه رو در احتجاج مرسلن نقل کرده.
بله.
سندش رو ذکر نکرده. بنابراین بر حسب اون چیزی که ما بررسی کردیم هر دو نامه مرسلند. اما چند نکته رو عرض میکنم که در این حال که اینها مرسلن در واقع مسند محسوب میشن،
یعنی دارای سند،
یعنی انقدر معتبرن که قابل توجه هستن، یعنی شواهد و قرائنی وجود داره که این نامه ها پذیرفته شده هستن به لحاظ سند ها. فعلا من با دلالتش کار ندارم.
به
لحاظ سند اولین دلیل ما اینه که مرحوم طبرسی اون عالم بزرگوار این نامه ها رو ارسال مسلمات گرفته.
بله.
یعنی تردیدی درش نداشته و کاملا معتقد به صحت سند این نامه ها بوده و بسا به خاطر شهرت و وضوح نامه ها دیگه لزومی برای نقل سندشون ندیده.
اینقدر مشهور بوده که اصلا دیگه
اینقدر مشهور ندیده. و اینقدر روشن بوده، اینقدر واضح بوده که گفته خب این که دیگه نیاز به دلیل ندارم، نیاز به سند. مثل نهج البلاغه.
بله.
نهج البلاغه که سند نمیخواد، انقدر روشنه که هر انسان منصفی که خطبه ها و این نامه ها رو بخونه میگه این نامه نامه این ما فوق کلام مخلوقه.
بله.
این سخن فوق کلام مخلوقه. مرحوم طبرسی هم ظاهرن که نه، ارسال مسلم گرفته مطلب رو و به همین دلیل هم سند رو حذف کرده. برای خودش یقینی بود، یعنی کاملا معتقد به صحت اسناد این نامه ها ایشون بوده و انقدر شهرت داشته، انقدر واضح بوده که دیگه نیازی به نقل سند ندیده. مطلب دوم، محتوای نامه، اخبار و مطالبی که در نامه اومده، در نامه ها اومده، طوری است که جز از حضرت حجه سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف امکان نداره صادر شده باشه.
بله.
یعنی خود محتوا طوری است که این حرف ها رو، این خبر ها رو که در آینده در فلان ماه چه خواهد شد، فلان حادث چه خواهد شد، حالا نامه ها مفصل هست تا حدی، جز حضرت حجه سلام الله علیه کسی نمیتونست اینجوری صحبت کرده باشه. به عبارت دیگه انشای نامه، ادبیات نامه و محتوای نامه هم نشون میده که باید از ناحیه مقدسه امام زمان صادر شده باشه.
بله.
و نکته سوم این که مصلحت جامعه اسلامی اقتضا میکرد که امام علیه السلام در ابتدای دوران غیبت کبرا مردم رو با نایبان عام خودش، یعنی عالمان، علما، آشنا کنه و پیوند بده. مردم، دوران غیبت کبرا شروع شده، دیگه شما علی ابن محمد سموری رو ندارید، شما دیگه حسین ابن روح نوبختی رو ندارید، راه مراجعه شما شیخ مفیده.
بله.
ما به شیخ مفید نامه می‌نویسیم و شما اگر مطلبی دارید به ایشون مراجعه بکنید. امام علیه السلام می‌خواست که مردم رو پیوند بده به علما و نایبان عام خودشون در دوران غیبت کبرا. و خلاصه عرضم این شد که در مجموع که انسان وقتی بررسی میکنه میبینه که چنانچه مرحوم طبرسی این کارو کرده، باید رفتار ما با این نامه های مرسل رفتار با مسند باشه.
بله.
اما من اشاره هم به برخی از فرازهای نامه داشته باشم که نامه ها در واقع دو تا نامه هست. هر نامه
بفرمایید.
درس کردیم که منبع اصلی این نامه ها در احتجاج مرحوم طبرسی است که حتما دوستان با این کتاب آشنا هستن. این کتاب ارزنده است. احتجاجات از خود پیامبر تا امام زمان علیه السلام رو اینجا نقل کرده در دو جلد و کتاب بسیار ارزنده است این کتاب احتجاج. در نامه اول امام زمان علیه السلام فرمودن للاخ السدید والولی الرشید از شیخ المفید ابی عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان ادام الله اعزازه من مستود العهد المأخوذ علی العباد. این نامه برای شیخ بزرگوار مرحوم شیخ مفید هست از طرف اون کسی که عهد الهی بهش واگذار شده،
بله،
که اون عهد رو خداوند از بنده‌ها گرفته که امام زمان باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، سلام علیک ایها الولی المخلص فی الدین. سلام بر تو که حالت که من ترجمه نمی کنم المخصوص فینا بالیقین فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو و نسأل الصلاة علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد و آله الطاهرین و نعلمک عدام الله توفیقک لنصرت الحق و اجزر مصوبتک علی نطقک عنا بالصدق. مرتب اون کارهای مرحوم شیخ مفید رو امام عرض کنم که تایید و تجلیل میکنم. انه قد اذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه، به ما اجازه داده شد که این شرافت رو به تو بدیم که با تو مکاتبه بکنیم.
بله،
که از این نکته به دست میاد که امام زمان علیه السلام بخواد ارتباطی هم با بندگان خدا با بندگان داشته باشه، با پیروان و یارانش داشته باشه، حتی بخواد نامه هم بنویسه باید معزون از طرف خداوند متعال باشه. فرزا میفرماید که انه قد اذن لنا، به ما اجازه داده شد فی تشریف کبل مکاتبه و تکلیف ما تعدیه انا الى موالینا قبلک، که به تو بگیم که نسبت به افرادی که موالی ما هستن شما چه رفتاری داشته باشید و چیکار کنید، چطور اون وظایفت رو ادا بکنید. اعزهم الله به طاعته، خداوند اون پیروان ما رو موالی ما رو با طاعت خودش عزیز بدارد و کفاهم المهم به رعایتهی لهم و حراسته، خدا اونها رو حفظ کنه و اون مهماتشون رو ادا بکنه. حالا مطالبی داره که از کلم، حالا اینو با تک تکش مورد بررسی قرار بیشون خوندن محضش رو من الان صلاح نمی بینم، اگه دوستان خواستن به همون احتجاج مرحوم تبرسی مراجعه بفرماین. فقف ایتک الله به اونه حلا اعداء المارقین من دینه، بیست در مقابلشون، با علمت بیست، با توانت بیست، حلا ما اذکره و عمل علا تعدیتی الى آخر. بعد ما برمد نحنا و این کنا ناوین به مکاننا انائی ام مساکن ظالمین، ما هرچند از جایگاه سکونت ظالمان دوریم، ما نمیم کنار غار زنبور زندگی بکنیم،
بله،
کنار کاخ ظالمان زندگی بکنیم، دوریم از اینها. فراموش نشه که این نامه حدود سالهای 411 حدود که دقیقا در سال 411 صادر شده، این نامه توقیع شریف اون زمان صادر شده و حکومت جبار و بعد همون حوادثی که برای مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی رخ داد. میفرماید گرچه ما از اینها دوریم، از مکانهایی که ظالمین زندگی میکنن دوریم، حسب الذی ارانا الله تعالی لنا من الصلاح، چون خداوند صلاح ما رو دیدی که از اینها دور باشیم، صلاح ادامه حیات ما و صلاح شیعیان مؤمن و لشیعتنا المؤمنین فی ذلک، مادامت دولت دنیا للفاسقین، مادامی که دولت دنیا دست فاسقین هست، ما باید دور باشیم از محل سکونت اینها. اما فانا نحیط علما بانبائکم، از همه خبرهای شما آگاه هستیم، اون چی که بر شما میگذرد رو همه رو ما اطلاع داریم،
بله،
ولی که نیستیم در بین شما، شما تو بغدادید ولی ما مثلا تو صحرای حجاز داریم زندگی میکنیم، در بیابانهای حجاز داریم زندگی، مثلا در رزوازی تو با، اما تمام اونم اون زمان که این وضعیت داشت باشن، ولی هم احاطه داریم به همه خبرهای شما. ولا یعزو عنا شیء من اخبارکم، هیچ کدام از خبرهای شما از ما دور نیست، ما از اخبار شما دور نیستیم. و معرفتنا به ذل الذی اصابکم، میدونیم که چه بلایی سر شما اومد، چه مشکلاتی برای شما اومد. بعد ادامه داره تا اینجاش میفرماید انا غیر محملین لمراعاتکم، ما هوای شما رو داریم، شما رو مراعات میکنیم، ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. ولولا ذالک، اگر این مراعات ما نبود، اگر این یاد ما نسبت به شما، توجه ما نسبت به شما نبود، ولولا ذالک لنزل بکم الاعوا، مصیبت ها و بلاها شما رو فرا می گرفت. واستلمکم الاعدا، دشمنان شما رو می رو بودند.
بله،
مثل پرنده‌ای که صید رو می رو باید، مرغی که از خونم که دانه رو می رو باید، یا همون شکارچی که شکار رو می رو باید، دشمنان شما رو می رو بودن، شما رو شکار می کردن. تعبیر دقیقش اینه. فتقوا الله جلاله، از خونم که تقوی الهی داشته باشید. و ظاهرون علی انتیاشکم من فتنه قد اناقت علیکم، به ما کمک کنید تا ما شما رو از فتنه نجات بدیم، شما همکاری کنید تا از فتنه شما رو نجات بدیم، فتنه ای که چنین چنان خواهد کرد. اما به هر حال راه شما ادامه خواهد داشت. والله متم نوره ولو کره المشرکون. اعتصموا به تقیه، تقیه رو به تقیه چنگ بزنید تا گرفتار این فتنه ها نشید و این مشکلات نشید. حالا این گوشه هایی بود از اون نامه اول که من حیفم اومد که حالا این برادر محترم راجع به سند نامه سوال کرده بودن، ما اشاره های به دلالت مخصوصا اون فرمایشات حضرت که ما مراعات شما رو میکنیم، اگر نبود مراعات ما، اگر نبود توجه ما، یاد ما نسبت به شما، دشمنان شما رو نابود میکردن، شکار میکردن، اینا حیف بود ما نخوریم. اما نسبت به نامه دوم که اون نامه هم ظاهرا یک سال بعد تقریبا سال 412، حالا شاید تاریخ نامش رو هم خوندیم که در چه تاریخی صادر شده بود، توقیع دوم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام الله علیک ایها الناصر للحق الداعی الیه بکلمت الصدق، فإنا نحمد الله الیک الذی لا اله الا هو و آله آبائنا الاولین و نسأله الصلاة علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و علی اهل بیت الطاهرین. و بعد فقط کننا نظرنا مناجاتک، ما نگاه کردیم مناجات تو، عصمک الله به سبب الذی وهبه الله لک من اولیائی، که حالا نام ادامه داره. بعد فرمود که ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته. بله، تقریبا همه دعاهای امام زمان علیه السلام تا وقتی بند این دو تا نام دقت کردن نسبت به شیعیان، همینه که شیعیان توفیق تقوا داشته باشن، توفیق اطاعت خدا رو داشته باشن.
بله،
خدا اینها رو موفق کنه که نماز بخونن، موفق کنه که با تقوا باشن، موفق کنه که طاعت الهی رو داشته باشن. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر شیعیان ما که خدا آنها را موفق بدارد دلهاشون مجتمع بود و هم صدا بودند در اون عهدی که ما بر اونها داریم، لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، این میمنت و مبارکی ملاقات ما از اونها عقب نمی افتاد.
بله،
معنی این جمله اینه که چرا امام زمان علیه السلام ما توفیق ملاقاتش رو نداریم؟ به خاطر اختلاف دلهامون نسبت به اون وظیفه‌ای که وظیفه مشترکی که داریم. ما نسبت به امام زمان علیه السلام تعهدی داریم، در اون تعهد باید همه دلهامون یکی باشه، وحدت داشته باشیم، اجتماع داشته باشیم. می‌فرماید اگر شیعیان ما دلهاشون مجتمع بود در وفای به عهدی که ما به عهده اونها داریم، لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، به تأخیر نمی افتاد این مبارکی و میمنت ملاقات ما.
بله،
ولتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا، سعادت مشاهده ما تعجیل می افتاد، فورا این اتفاق می افتاد، علا حق المعرفه و صدق ها من هم بنا، ما رو مشاهده می کردن با حق معرفت و با صداقتی که نسبت به ما داشتن. فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکره ولا توسره منهم، آنچه که باعث شده که اینها از رؤیت ما محبوسند، آنچه ما را از اونها محبوس کرده اون خبرهایی است که از اونها به ما میرسه که ما خوش نمیداریم. از شیعیان به ما نامه عمل شیعیان رو نگاه میکنیم، دوشنبه ها پنجشنبه، اینا من دارم توضیح میدم تو نامه نیست.
بله،
دوشنبه ها چهارشنبه، دوشنبه ها پنجشنبه ها نگاه میکنیم، میبینیم که شیعیان ما کارهای بدی کردن، باعث ناراحتی و نگرانی ما میشه.
اهل تقوا و ورع
نبودن.
بله.
فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل به نام ما نکرهو. ما خوش نداریم که اینا گناه کنن، ولی مرتب به ما میرسه که اینا گناه کردن. ما خوش نداریم که اینها حق رو کنار بذارن، باطل رو بهش چنگ بزنن، ولی این اتفاق میفته. این باعث شده که محبوس بشن، عرض کنم رؤیت ما براشون دست نیافتنی بشه. والله المستعان و هو حسبنا و نعم الوکیل و صلات علی سیدنا البشیر النذیر محمد و آله الطاهرین و سلم. بعد امام فرمودن که و کتب فی قرت شوال من سنت اثنی عشر و اثنا عشر و اربعمه، این نامه در اول ماه شوال سال 412 نوشته شد، یک سال قبل از رحلت مرحوم شیخ مفید. از کنم که داره که نسخه توقی بالید العلیا صلوات الله علی صاحبها به این شکلی که هازا کتابنا الک ایها الولی الملهم للحق العلی به املائنا و خط ثقتنا، که از این برمیاد که امام علیه السلام املا کرده، نویسنده حضرت داشته که اون نویسنده اون رو نوشته. بعد خود حضرت در پایان نامه نوشته این نامه ایست از ما که من املا کردم و یکی از موثقین ما هم نامه رو برای شما نوشته، نویسنده امام داشته که نامه رو براش نوشته چه. البته حالا مطلب ادامه داره که من این مقدار رو تبرکاً خوندم. نکات جالبی توی نامه ها هست، از جمله همین که آنچه که باعث غیبت امام علیه السلام میشه، باعث ادامه غیبت امام زمان علیه السلام میشه، چنانچه فلسفه اصلی غیبت هم همین هست، همه برمیگرده به ما.
بله.
چرا امام غیبت شد؟ چون مردم قدر امامان قبلی رو ندونستن، همه رو به شهادت رسوندن در جوانی و وظیفه‌شون نسبت به امام انجام ندادن. اگر امام زمان هم غایب نمی‌شدن در کودکی به شهادت می‌رسیدن.
بله.
چرا غیبت طول کشیده؟ آیا امام زمان می‌خواد که غایب باشه یا خدا می‌خواد که امام زمان غایب باشه؟ هیچ کدام. ما ایم که باعث غیبت امام زمان شدیم. یعنی این که امام در پشت پرده غیبت قرار گرفتن، ابرهای تیر و تار گناهان و رفتار نامناسب ماست که این عمل رو از این نامه هم این مطلب چند جاش این مطلب تو این توقیع شریف بود.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی. امیدواریم که همه ما و تمامی شیعیان آنچنان باشیم که قلب نازنین حضرت ولی از ارواحنا فدا همواره از ما راضی و خوشنود باشند. با ما همراه باشید با ادامه برنامه. جناب استاد محمدی، در فرمایشات قبلیتون فرمودید که یکی از دلایلی که باعث میشه که تأخیر در ظهور حضرت ولی از ارواحنا فدا به وجود بیاد اون کارهایی است که در واقع ما نباید انجام بدیم و احیانا گناه ها. دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه تأخیر در ظهور حضرت ولی عصر؟
بله، خب دلایل دیگه هم داره.
بله.
حالا من بعضی از این دلایل رو اشاره میکنم و مدارکش رو هم خدمت دوستان عرض میکنم. یکیش همون این که به هر حال حضرت به شهادت میرسیدن که اشاره بله. کردم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لابد للغلام من غیبت، ناگزیر این جوان که امام زمان علیه السلام چه غیبتی داشته باشه.
بله.
فقیل له و لما یا رسول الله، پرسیدن که چرا یا رسول الله، فرمود یخاف القتل، از کشته شدن میترسد، یعنی کشته میشه امام زمان علیه السلام.
بله.
و عرض کنم که اجر غایب نباشه کشته میشه،
حاکمان زور او رو
مثل بقیه مثل پدرانش. مطلب دوم این که به هر حال اگر امام زمان علیه السلام ظهور کنن و بخوان اون حکومت عدل الهی رو تحقق ببخشن، خب خیلی در مقابل حضرت میستن، خیلی کفار در مقابل حضرت میستن.
بله.
اگر این کفار کشته بشن، وقت اون نسل هایی که بعدها بنا بود از اینها به وجود بیاد که اونها آدم های خوبی بودن،
بله،
100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 500 سال دیگه از این فرد خب اونها کشته بشن، دیگه نسل های آینده شون که اونها مؤمنین و بندگان خوب خدا بودن اصلا دیگه تکوین پیدا نمی کردن، به وجود نمی آمدن. باید همه اینها مشخص مثل زمان حضرت نوح علی نبینا و علی علیه السلام انقدر باید طول بکشه که اونایی که دیگه بناس در 100 سال 200 سال 500 سال آینده هم ایمان بیارن، اونها بیان ایمانشون بیارن از دنیا برن، مشخص بشه که بعد از این دیگه ودیعه باقی نمونده.
بله.
دیگه مؤمنی بعد از این پیدا نخواهد شد
که از اون کفار در واقع به که... وجود اومده باشند. بله بله. یا بیاین. بله.
از امام سوال کردن که امام کی ظهور میکنه، چرا غیبت کردن؟ فرمود لن یظهر ابدا حتی تخرج ودایع الله تعالی، یعنی به حل مؤمنین من اصلاب الکافرین، فاذا خرجت ظهر علی من ظهر من اعداء الله فقتلهم. از امام سوال کردن که امام چه ظهور میکنه، چگونه ظهور که خواهد کرد؟ امام صادق علیه السلام فرمود هرگز ظهور نمیکنه تا آنگاه که امانتهای خداوند متعال همه بیان بیرون.
بله.
یعنی مؤمنان از صلب کافران بیان بیرون، پس هرگاه آنان بیرون اومدن وقت حضرت حجت سلام الله علیه بر دشمنان خدا چیره میشه و همه کفار رو از بین میبره.
یعنی یک تقدیر کلی الهی پشت این قضیه وجود
بله
داره.
بله،
که
بله بله بله. از خونم که مطلب سوم این که باید اون صحنه امتحان و آزمایش باید کامل و تمام باشه. امام کاظم علیه السلام فرمود که هنگامی که پنجمین فرزند از امام هفتم ناپدید بشه، که منظور امام زمان علیه السلام باشه،
بله،
پس خدا را مواظب باشید نسبت به دینتان، شما رو احدی از دینتون دور نکنه، فرزندم صاحب این امر ناگزیر از غیبتی خواهد بود تا کسی که به این امر قائل است از آن بازگردد تو صحنه امتحان. بعد امام فرمود به یقین این آزمایشش از سوی خدا که خداوند خلق خودش رو وسیله اون آزمایش میکنه. دوران غیبت دوران امتحان خوبی است.
بله، و خیلی هم سخت.
و امتحان سختی هم هست.
بله.
این هم یک وجهشه. امام زمان علیه السلام باید از بیعت ستمگران آزاد باشه. نباید بیعت هیچ ظالمی به گردن امام زمان علیه السلام باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود به یقین که قائم از ما اهل بیت هنگامی که قیام میکند بیعت احدی بر گردنش نیست.
بله.
و به همین علتی که ولادتش پنهانه و شخص او هم غایب خواهد بود. باز
معنی خاصی داره جناب استاد بیعت کسی بر گردن او یا بر زمین
او نیست؟ بله، تعهدی نسبت به هیچ کس نداره.
بله،
هیچ کس حقی به گردنش نداره. بله. هیچ تعهدی نسبت به هیچ کس نداره. باز در فرمایشات امام مجتبی علیه السلام مشاهده میشه که وقتی که ناچار شد کارو معاویه واگذار بکنه، بعضی از مردم که نمیفهمیدن از ملامت میکردن، فرمود آیا ندانستید که هیچ یکی از ما ائمه نیست مگر اینکه بیعت با ستمگری بر گردن او قرار میگیره؟
بله.
به جز قائم که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز میخونه، به یقین که خداوند تبارک و تعالی ولادتش رو مخفی میکنه، شخصش رو پنهان میکنه تا هنگامی که قیام میکنه بیعت هیچ کس به گردن او نباشه.
استاد فرمودید که سایر ائمه بیعت دیگران بر گردن اونها بوده، بعد این بیعت هم بیعت حکام اون زمان بوده.
همینطوره.
بله.
در دوران حکومت اونها زندگی میکنه. حالا بیعت ممکنه بیعت عملی خارجی نباشه.
بله.
مثلا فرض کنید که امام هادی اومده باشه دست بیعت به متوکل عباسی داده باشه، یا مثلا امام کاظم مثلا علیه السلام مثلا با هادی عباسی به اون شکلی که در گذشته، اما به هر حال اونها حاکم بودن،
تحت حکومت اونها زندگی کردن،
بیعت
این
عملی بوده اگر. بله. هم بیعت خارجی نبوده.
بله.
ولی نسبت به امام زمان علیه السلام این مسئله اتفاق نمی‌افتاده. خود امام زمان علیه السلام در توقیعی که در پاسخ به برخی از پرسش‌ها صادر فرمودن، در اون توقیع داره که در خصوص علت غیبت شما پرسیده بودید، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ای اهل ایمان از چیزهای سوال نکنید که اگر براتون روشن بشه ناراحت بشید، لا تسألون اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بدانید که هر کدام از پدران من بیعت یکی از طاغوت‌های زمان خیش را به گردن داشت، ولی من وقتی که قیام می‌کنم بیعت هیچ یک از گردنکشان و طاغوت‌های زمان رو به گردن خودم ندارم.
بله.
البته دوستان نداشته باشن که در روایات ما نکته دیگری هم اشاره شده و اون این که سری از اسرار خداست که اجازه کشفش به ائمه علیهم السلام هم حتی داده نشده. امام صادق علیه السلام وقتی از این سوال کردن علت غیبت چیه، فرمود لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، به خاطر امریست که به ما اجازه آشکار کردنش رو ندادن نسبت به شما. البته اینو نداشته باشن دوستان که گاهی ممکنه که افراد فرق کنن.
بله.
همین سوالو یک نفر از امام صادق میپرسه، امام یه جواب بهشون میدن، جواب میدن میگن علتش اینه، نفر دوم میپرسن، امام جواب دومی میدن. نفر سوم میپرسن، امام میفرماین که ما اجازه نداریم که بخوایم آشکارش کنیم.
بله.
قلت و عبدالله بن فضل میگه که فما وجه الحکمه فی غیبته، وجه اون حکمتی که در غیبت حضرت هست چیه؟ قال وجه الحکمه فی غیبتهی وجه الحکمه فی غیبات من تقدمه من حجج الله تعالی ذکره، این وجه الحکمه فی ذلک لا ینکشفو الا بعد از ظهوره، وجه حکمت آشکار نمیشه مگر بعد از ظهورش. بعد امام فرمود ان هذا الامر امر من امر الله تعالی، این از امرهای اله خداوند متعال هست، و سر من سر الله و غیب من غیب الله و متا علمنا انه تعالی حکیمون صدقنا به ان افعاله کلها حکمه، چون ما میدونیم که خداوند حکیمه تصدیق میکنیم، صدقنا و متا علمنا انه تعالی حکیمون صدقنا به ان افعاله کلها حکمه و این کان وجهها غیر منکشف، هرچند ما وجه حکمت خدا رو نمیدونیم، نمیدونیم که حکمت در چیه، ولی حتما حکمتی درش هست. و به هر حال عرض کردم موارد دیگه هم هست از جمله این که اتمام حجت شده باشه.
بله.
دیگه از علل این میتونه باشه که همه گروه ها بیان امتحانشون پس بدن، همه ایدئولوژی ها، همه تفکرات، اندیشه ها، چپ، راست، مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، نمیدونم، همه بیان حرفشون رو بزنن و مردم ببینن که چی ندارن، که وقتی که اون اسلام ناب و اون مکتب حیات بخش اومد، اون وقت مردم قدرش رو بدونن.
یعنی حجت در همه تموم شده،
هم حجت تموم شده باشه، هم دیگه از کنم که دیگران نگن اگه ما می آمدیم بهتر از این بودیم.
بله.
چون اومدن امتحانشون پس دادن. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که ما یکون هذا الامر، که امام صادق علیه السلام فرمود ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس، هیچ گروهی نمونده باشن مگر اینکه حکومت رو به دست گرفته باشن، ولایت پیدا کرده باشن، حالا چه ولایت اندیشه‌ای باشه چه سیاسی باشه، حتی لا یقول قائلون، تا اینکه کسی پیدا نشه که بگه که انا لو ولینا لعدلنا.
بله.
که بگن که اگر ما کارو به دست میگرفتیم عادلانه رفتار میکردیم، عدل و تحقق میبخشیدیم، ثم یقوم القائم بالحق والعدل، اون وقت حضرت حجت سلام الله علیه با حق و عدل قیام خواهند کرد و مشخص خواهد شد که اینها که حکومت حق و عدل چی هست.
بله. به نوعی یک امتحان تاریخی برای بشریت در واقع شاید. بله. محسوب بشه.
بله. همه اندیشه ها، تفکرات، حکومت ها.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این سوال، با ما همراه باشید. جناب استاد محمدی، خیلی از ما واقعا دوست داریم که از یاران حضرت باشیم و در واقع از یاران خاص حتی حضرت هم باشیم، اما شاید ندونیم که چه ویژگی هایی رو باید داشته باشیم که در واقع ما هم از یاران خاص اون حضرت باشیم. در مورد این ویژگی ها توضیح می فرمایید؟
بله، تو آن سوال خوبیست و تو روایت هم خیلی به مطلب پرداخته شده.
بله.
که یاران خاص حضرت چه ویژگی هایی دارن. من برخی از اینها رو فقط از روایات عرض میکنم، چون بس اینقدر مفصله که بخوایم خارج از روایت بگیم شاید چند جلسه طول بکشه. یکی که در بعضی از روایات داره اون ایمان و معرفت عمیق اینها نسبت به خدا و نسبت به امام خودشون هست. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود آنها مردانی هستند که خدا را آنچنان که شایسته است شناختند.
بله.
اینا خداشناسن. امام سجاد علیه السلام فرمود کسانی هستن که به امامت و بزرگوار اعتقاد کامل دارن. مطلب بعدی اطاعت کامل و بیچون و چراست. در این زمین هم روایت خیلی زیاد هست، فقط من یه گوشی از روایتش میخونم. امام صادق علیه السلام فرمود اطاعت یاران حضرت از امامشون از اطاعت یک کنیز در برابر مولاش بیشتره.
بله.
مطیع محضن، آماده و گوش به فرمانن که آقا چی اشاره کرد، اونا از تو یک اشاره از من به سر دویدن.
بله.
واقعا اینجوری هست. پیشی بعدی اون عبادت و راز و نیاز هست که رهبانم به لیل اسدم به نهار، اینها شیران روز و شب زنده‌داران شب هستند. امام صادق علیه السلام فرمود در دل شب از خشیت خداوند مانند مادران جوان از دست داده ناله میکنن یاران حضرت حجت سلام الله علیه. و در روایت دیگری داریم که شبها رو با عبادت به صبح میرسانن و روزها رو با روزه به پایان میرسانن.
بله.
این عبادت و عبادت محوری هم از ویژگی های یاران حضرت هست. جان نثاری و شهادت طلبی. امام صادق علیه السلام فرمود آنان برای تبرک بر زین اسب امام دست میکشن و در میدان رزم میچرخن و با جان خودشون از امام محافظت میکنن و آرزو میکنن که در راه خدا به شهادت برسن.
بله.
مطلب بعدی شجاعت و دلیریشونه که اشاره کردم که اسدون به نهار شیران روزن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود همه آنان شیرانی هستن که از بیشی بیرون اومدن و اگر اراده کنن کوها را از جا میکنن و امام صادق علیه السلام فرمود اونها شیران روز و زاهدان شب هم که اشاره کردم دلهاشون همچون پارهای آهن محکم و استواره. هر کدام از اونها توان 40 تا مرد دارن. انقدر شجاعت، انقدر دلیری، صبر و مقاومت و بردباری. امیرالمومنین فرمود گروهی اینا گروهی هستن که به خاطر صبر و بردباری در راه خدا بر خدا منت نمیذارن و از این که جان خودشون تقدیم حضرت میکنن به خودشون نمیبالن، اصلا بزرگ نمیشمارن، براشون مهم نیست. ویژگی بعدی اتحاد و همدلی و وحدتشونه که امام علی علیه السلام فرمودن اینها یک دل و هماهنگن. عرض کنم که محبت حتی نسبت به سایر موجودات، اینها پیوسته پیروز خواهند بود.
بله.
امام علیه السلام فرمود گویی یاران قائم رو میبینم که شرق و غرب جهان رو در نوردیدن، همه چیز در برابر اونها سر تسلیم فرود میاره و اونها پیروز مطلق عرض کنم که میدان نبرد خواهند شد. حالا اینها تعدادشون 313 نفر، اون تعداد یاران خاص حضرت که 313 نفر هستن که مفضل ابن عمر از امام باقر علیه السلام نقل شد که فرمود همانا قائم رو بر منبر مسجد کوفه میبینم، در حالی که 313 نفر عدد اهل بدر گرد او جمع شدن. اینها مردان جنگاور و حاکمان خدا بر مردم روی زمین خواهند شد. یعنی دو تا ویژگی دارن.
بله.
هم جنگاورن هم قدرت اداره کشورها رو دارن،
قدرت مدیریت خود.
مدیریت دارن، هر کدامش میتونن گوشی از عالم رو مدیریت بکنن. البته ویژگی های دیگه هم داره، همه موجودات اونها رو دوست دارن، حتی جمادات یاران حضرت دوست دارن و هر جاشی میگذرن هیچ یک از مرز کنم که در یک از روایات داریم که امروز مردی از یاران قائم وقتی که برای که از قطعات زمین میگذره اون زمین به خودش مباهات میکنه، میگه امروز یکی از یاران امام زمان علیه السلام بر من گذشت.
بله.
پس من چقدر خوشبختم. البته ویژگی های دیگه هم در روایات راجع به یاران حضرت اومده که مهمترینش همون بینش، بصیرت، شجاعت، عبادت محوری، ایمان مداری و چیزهایی بود که اشاره کرد.
بله، بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی. آرزو میکنیم و استدعا از محضر ربوبی که خداوند توفیق بده چنین ویژگی ها هم در ما به وجود بیاد و واجد چنین ویژگی هایی باشیم و از صمیم دل دعا میکنیم که اللهم اجل لولیک الفرج. از شما عزیزان هم که با ما تو این لحظه همراه بودی تشکر و سپاسگزاری میکنم و به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم به خدای بزرگ میسپارمتون. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.